در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 15 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 4 ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه و همچنین دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان که ساعت دیگری رو سپری میکنن. الهه روانشاد هستم. با حاصل کار همکارانم شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران جمشید زند است با تازه ترین خبرها.
با سلام. سازمان ملل متحد مذاکرات صلح سوریه را که جمعه گذشته آغاز شده بود به مدت 3 هفته به تعویق انداخت. استفان دمی سوترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دلیل این تصمیم خود را نیاز به کار بیشتر برای به نتیجه رساندن مذاکرات عنوان کرده است. به گفته او نه تنها سازمان ملل بلکه حامیان بین المللی گفتگوهای صلح به رهبری آمریکا و روسیه باید فوراً برای ادامه نتیجه بخش مذاکرات کمک کنند. آقای دمی سوترا شامگاه چهارشنبه پس از پایان گفتگوها با نمایندگان اپوزیسیون این تصمیم خود را اعلام کرد. توقف حملات هوایی روسیه و نیروهای بشار اسد و شکستن محاصره برخی از مناطق تحت کنترل مخالفان بخشی از پیش شرط‌های تعدادی از گروه‌های اپوزیسیون برای شرکت در مذاکرات بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در کنفرانس کمک به مردم سوریه راهی لندن شد. بریتانیا، آلمان، نروژ، کویت و سازمان ملل میزبانی مشترک کنفرانس روز پنجشنبه را که با شرکت رهبران و نمایندگان 10 کشور و نهاد بین‌المللی برگزار می‌شود بر عهده دارند. هدف از برگزاری این کنفرانس جمع آوری 9 میلیارد دلار کمک‌های مالی برای مردم سوریه است. حدود 4 میلیون نفر از شهروندان سوریه به کشورهای همسایه پناه برده‌اند و نزدیک به 10 میلیون نفر هم در داخل کشور آواره شده‌اند. محمد جواد ظریف شامگاه پنجشنبه در میزگردی تحت عنوان غلبه بر چالش‌های خاورمیانه، چشم‌اندازی ایرانی که از طرف مؤسسه مطالعاتی چتم هاوس در لندن برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. بریتیش ایرویز پروازهای مستقیم بین لندن تهران را به زودی از سر می‌گیرد. شرکت هواپیمایی IJI که بریتیش ایرویز یکی از زیرمجموعه‌های آن است اعلام کرده که از اواخر تیر ماه سال آینده 6 پرواز در هفته و در زمستان پروازهای روزانه آن برقرار خواهند شد. بریتیش ایرویز حدود 4 سال پیش و به دنبال حمله به سفارت بریتانیا در تهران پروازهای خود به ایران را متوقف کرد. مدیر کل بریتیش ایرویز به تازگی اظهار امیدواری کرده بود که پس از لغو تحریم‌ها این شرکت بتواند فعالیت‌های خود را در ایران آغاز کند. شرکت‌های جهانگردی اروپایی ایران را یکی از جاذبه‌های گردشگری در سال جاری معرفی کردند و می‌گویند تقاضا برای سفر به ایران افزایش یافته است. روزنامه حریت چاپ ترکیه روز چهارشنبه میزان جریمه گازی ایران به آن کشور را 2 میلیارد دلار اعلام کرد. این جریمه به دنبال شکایت آنکارا از تهران در ارتباط با آنچه ترکیه گرانفروشی گاز از سوی ایران نامیده تعیین شده است. حریت نوشت بر اساس رأی دیوان داوری بین‌المللی در لاهه، این جریمه باید در قالب تخفیف ایران در قیمت گاز صادراتیش به ترکیه از ژوئیه سال 2011 میلادی تا کنون پرداخت شود. بارات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه نیز این گزارش را تایید کرده است. پیشتر شرکت ملی گاز ایران در بیانیه رسمی خبر محکومیت و جریمه میلیاردی ایران را در این پرونده تکذیب کرده بود. این تکذیب در شرایطی اعلام شد که حمیدرضا عراقی رئیس شرکت ملی گاز ایران روز سه‌شنبه گفته بود که تهران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. و بهمن دارالشفایی روزنامه‌نگار و مترجم صبح چهارشنبه در منزل خود در تهران بازداشت شد. او که سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری شرق، اعتماد ملی و شبکه خبری BBC را دارد، حدود 2 سال پیش از لندن به تهران بازگشت. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، ماموران با حکم شعبه 2 دادسرای مقدس در زندان اوین به منزل آقای دارالشفایی رفته بودند. هنوز درباره محل نگهداری و اتهامات او گزارشی منتشر نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان برگزیده شده است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری در لغو تحریم‌های ایران تصویب کرد. برای نخستین بار از آغاز بحران پناهجویان تعداد زنان و کودکان مهاجر به اروپا از مردان پیشی گرفته است. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید معنی ندارد که اجرا در همه جا بر عهده رئیس جمهوری باشد.
اصل تفکیک قوا مانع نظارتی که قانون اساسی به رئیس جمهوری داده که در تمام موارد بعد از مقام اول کشور نظارت داشته باشه نمیشه.
پس از 6 روز گفتگوهای صلح ژنو متوقف و ادامه آن به 3 هفته دیگر موکول شد. با خبرنگار رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. مقامات دولتی ایران به انتقادات در مورد خرید هواپیماهای ایرباس واکنش نشان دادند.
واکنش های تند و غیر منتظره اصولگرایان تند رو به قرارداد ایرباس یه نشانه دیگه است از اضطراب و ترس جناح راست افراطی از نزدیکی ایران و جهان غرب.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر لایحه‌ای را تصویب کرد که اختیارات رئیس جمهوری در لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران را محدود می‌کند. در سنای آمریکا هم بحث بر سر اعمال تحریم‌های جدید به دلیل نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران موجب اختلافاتی در میان اعضای دموکرات این مجلس شده است. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه لایحه شفافیت روابط مالی ایران با تروریسم را با 246 رأی موافق در برابر 181 رأی مخالف تصویب کرد. این لایحه در صورت امضای رئیس جمهوری و قانونی شدن آن لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران را محدود می‌کند و دشوار می‌سازد، ولی احتمال نمی‌رود که آقای اوباما آن را بپذیرد. رئیس جمهوری آمریکا بارها هشدار داده که هر مصوبه ای را که مانع اجرای توافق هسته‌ای با ایران بشود، وتو خواهد کرد. پیشنهاد دهنده این لایحه استیو راسل، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان است که طرح پیشنهادیش ماه گذشته با مخالفت اعضای دموکرات کمیته امور خارجی این مجلس روبرو شد. جمهوری‌خواهان و برخی از اعضای دموکرات کنگره نسبت به رهبران حکومت ایران بدبینند، ولی در میان آنها قانونگذارانی هستند که بر لزوم اجرای توافق برجام تاکید می‌ورزند. خانم جین شاهین، سناتور دموکرات، در لزوم اجرای برجام می‌گوید که ایران بیش از 12 تن اورانیوم غنی شده را به روسیه فرستاده است. روز سه‌شنبه سناتور دموکرات کریس کونز هم به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد خارج شدن هسته مرکزی راکتور آب سنگین عراق و پر کردن آن با سیمان اشاره کرد و اجرای تعهدات ایران را دلیلی بر ضرورت پشتیبانی از برجام دانست. ولی مخالفت‌ها این روزها بیشتر بر محور آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران دور می‌زند. در این مورد قانونگذاران دموکرات دچار اختلاف هستند. برخی مانند سناتور تیم کین و سناتور کریس مارفی در مورد تحریم‌های جدید تردید دارند، ولی سناتورهایی مانند بن کاردین، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، و جو منچین، سناتور ایالت ویرجینیای غربی، معتقدند که تحریم‌های تازه می‌توانند از پشتیبانی دموکرات‌ها نیز برخوردار شوند. جمهوری‌خواهان البته موضع سخت‌تری نسبت به حکومت ایران داشته و دارند. آنها میگویند که توافق برجام و آزاد شدن میلیاردها دلار پول‌های ضبط شده ایران بر امکانات جمهوری اسلامی در منطقه بسیار افسوده است.
It is a course of events that only further empowers.
خانم سناتور کلی ایات جمهوری خواه میگوید که تحول رویدادها بیش از پیش ایران را به نقض مداوم قطعنامه‌های جاری سازمان ملل و پشتیبانی از تروریسم و تسلط بر منطقه تواناتر می‌سازد. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام نیز اظهار عقیده می‌کند که آزاد شدن پول‌های کلان نقد برای کارهای عمران و آبادی ایران هزینه نخواهد شد، بلکه به گفته او به جیب آیت الله ها سرازیر می‌شود. او افزود با این پول‌ها جاده‌ها و پول‌ها ساخته نمی‌شوند، بلکه برای تقویت ماشین جنگی به کار خواهند رفت. روز سه‌شنبه سناتور دموکرات باب منندز، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز اعلام کرد که پیشنهاد تازه‌ای در مورد تحریم‌های جدید ایران را در دست تهیه دارد که به برنامه‌های هسته‌ای ارتباطی نخواهند داشت. همزمان سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، نیز روز سه‌شنبه گفت که چارچوب طرحی را در دست مطالعه دارد که مقابله با دولت ایران را به طور گسترده‌ای در بر می‌گیرد. او گفت پیشبرد این طرح به پشتیبانی دموکرات‌ها نیاز دارد. به هر حال، آنچنان که ماه گذشته سناتور میچ مک‌کانل، رئیس اکثریت جمهوری‌خواه سنا، اظهار داشت، به نظر می‌رسد که موضوع ایران همچنان مسئله مداوم کنگره آمریکا در سال جاری میلادی خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید برای عبور از مشکلات و تحقق توسعه در ایران باید برنامه جامعه مشترک ملی در دستور کار قرار گیرد. حسین قویمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی که در مراسم روز ملی فناوری فضایی سخن می‌گفت، با اشاره به اجرایی شدن برجام یک و عبور از آن بر لزوم آغاز برنامه برجام دو تاکید کرد. وی افزود موافق دولت، مخالف دولت، منتقد و همه باید دست به دست هم دهند. به گفته حسن روحانی، کسی بر سر اهداف ملی و توسعه ایران اختلاف ندارد و در حل مشکلات اصلی نظرات به هم نزدیک است. وی از اشتغال، رونق اقتصادی، حل معضل آب و محیط زیست به عنوان نمونه‌هایی از مشکلات اصلی نام برد که به گفته آقای روحانی همه بر حل و فصل آنها اتفاق نظر دارند. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه امسال به توافقی جامع برای حل و فصل ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن در ازای تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز برداشته می‌شوند. با اجرایی شدن این قرارداد از دی ماه امسال، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کردند و هیئت‌های اقتصادی خارجی گسترده‌ای به تهران سفر کردند. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز چهارشنبه خود در این حال تأکید کرد که برجام به این معنا نیست که هرچه می‌خواهیم از بیرون وارد کنیم. به گفته وی، برجام معنایش این است که راه باز شده است برای ارتباط با دنیا، برای آن که از فناوری و دانش دیگران استفاده کنیم. وی در این سخنرانی با اشاره به رفت و آمد مقام‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای خارجی به ایران و سفر خود به دیگر کشورها تأکید کرد که در این دیدارها به صراحت به همه آنها گفته است که ایران به دنبال آمدن سرمایه و فناوری به کشور است. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید کوچک و چابک شوند، تصریح کرد که به بخش‌های نظامی تأکید کرده است که کارهایی را که می‌توانیم به مردم واگذار کنیم، به بخش خصوصی واگذار کنیم. یکی از انتقادهایی که کارشناسان اقتصادی از فضای کسب و کار ایران مطرح می‌کنند، حضور شرکت‌های نهادی و شبه نظامی است که از آنها به عنوان موانعی بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین واگذار کردن امور به بخش خصوصی واقعی از آن یاد می‌کنند.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد و بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون.
آقای ابوترابی، نایب رئیس مجلس، با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفتند امیدوارم ملت ایران با عقلانیت و ایمان، انضباط و اخلاق برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب خلق کند و بهترین انتخابات شکل گیرد. من از ایشون سوال میکنم، این مسائلی که میفرمایند از مردم انتظار دارند، عقلانیت، ایمان، انضباط، اخلاق، آیا اینا در خود حکومت هست؟ این همه غارت و دزدی نشانه عقلانیت، نشانه ایمان، نشانه اخلاق و انضباط؟ این همه بگیر به بند و سرکوب نتیجه واقعا اخلاق؟ این همه بددهنی و فحاشی و بداخلاقی که از بالا تا پایین نظام رو گرفته، اینها نتیجه ایمان و انضباطه؟ الناس علی دین ملوکه. همون قدری از مردم انتظار داشته باشید که خودتون هستید.
آقای حاسمی رفسنجانی، شما چی فرمودید؟ این اعضای شورای نگهبان صلاحیتشون از کجا آوردن؟ خواستم فقط بگم جان و سخنت زبان دل ما میگوید.
این شعار میزان رأی ملت است که باید بردارن بذارن میزان رأی رهبر است. قیسم هستم از گیلان.
آقای خامنه ای، از شما یه خواهشی دارم. شما پیش از اینکه صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفا، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیدن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمون در کنار کشور ایران، شما الان نگاه کنین سوسیالیست ها با لیبرال‌ها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاسمی راضی برمیگردی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
پس از 6 روز امید و التهاب برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح ژنو، صلح سوریه، این مذاکرات متوقف و ادامه اون به 3 هفته دیگه موکول شده. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در ارتباط هستیم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، خانم روانشاد. بله، همینطور که گفتید مذاکرات متوقف شده، اینطور که استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرد، این مذاکرات فعلا به حال تعلیق در میاد تا روز 25 فوریه. آقای دمستورا گفت نمیتونیم که تنها به صحبت کردن ادامه بدیم، برای آماده سازی به منظور مذاکرات و در این شرایط که روی زمین هم هیچ تغییری در وضعیت میدان سوریه پیش نمیاد و هیچ طرفی حاضر نیست از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، ادامه این روند بیفایده است و تأکید کرد که کشورهای مؤثر در بحران سوریه رو فرا خواهد خوند تا به زودی تشکیل جلسه بدن، برای اینکه متحدان خودشون در داخل سوریه رو بر آن مجبور کنن تا مذاکرات جدی بتونن آغاز کنن.
ایلیا، آخرین مواضع نمایندگان دولت سوریه و همچنین اپوزیسیون پیش از توقف مذاکرات چه بود؟
پیش از توقف مذاکرات، بشار الجعفری نماینده دولت سوریه و رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات ژنو گفت که به نظر میرسه آماده سازی برای مذاکرات بیش از چیزی که تصور داشتن طول بکشه. گفت هنوز مذاکرات جدی شروع نخواهد شد الان، و متهم کرد طرف مقابل رو به اینکه معلوم نیست چه کسانی هستن، مشخص نیست چه کسانی نمایندگی هیئت اپوزیسیون رو خواهند داشت، شکایت هستن دو هیئت یا بیشتر. همچنین بعضی از خواسته ها رو گفت اونها باید همه مردم سوریه رو در یک ظرف ببینن، نه اینکه تفاوت قائل بشن میانه بعضی مناطق با مناطق دیگه. دقایقی پیش هم ریاض حجاب، مسئول رئیس هیئت مخالفان، رئیس کمیته عالی مخالفان برای مذاکرات، گفت که از کشورهای بین المللی و از کشورهای دوست تضمین دریافت کردن که اگر قرار باشه در مذاکرات ژنو شرکت کنن برای 3 هفته آینده، وضعیت در روی زمین تغییر خواهد کرد، فشار بیارن برای متوقف شدن حملات، برای پایان دادن به محاصره برخی مناطق و همچنین آزادی زندانیان به ویژه زنان و کودکان که در زندانهای دولتی سوریه حضور دارند.
و از مذاکرات معلق شده صلح سوریه به خود سوریه برگردیم و نگاهی داشته باشیم به اونجا. آخرین تحولات میدانی چه هست؟ به ویژه که خبرها از پیشروی نیروهای دولتی در شمال حلب حکایت داره.
درست آقای ریاض‌جاب البته الان که داره صحبت میکنه گفت کسانی که باعث شکست مذاکرات شدن اونهایی هستن که دارن غیر نظامیان رو بمباران میکنن. اشاره هست به روسیه و شدت گرفتن حملاتش در طی روزهای گذشته. این حملات به اضافه حمله ای که نیروهای دولتی به اضافه متحدانش از جمله نیروهای حزب الله لبنان در شمال حلب داشتن باعث شد محاصره دو منطقه نوبل و از زهرا، دو منطقه شیعه نشین در شمال حلب شکسته بشه. این منطقه توسط مخالفان مسلح در محاصره بودند. پیشروی مهمی هست، خطوط امداد نیروهای مخالف در شمال حلب قطع شده بدین ترتیب.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. برای اولین بار از آغاز بحران پناهجویان و مهاجران در اروپا، تعداد زنان و کودکانی که برای یافتن سرپناه مرزهای اروپایی را پشت سر می‌گذارند، از مردان پیشی گرفته است. بنابر اعلام یونیسف، تا پیش از میانه سال 2015 از هر 10 پناهجو و مهاجر یک نفر کودک بود و حالا این رقم تبدیل به یک نفر از هر 3 نفر شده. درباره این تحولات هانا کاویانی از رادیو فردا با سارا کرو، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره دلایل این افزایش در تحرک زنان و کودکان پرسیده. سارا کرو در ژنو:
هنوز تحقیق کامل و جامعی درباره دلایل افزایش این آمار انجام نشده، اما ما فکر می‌کنیم اول از همه این نشان دهنده وضعیت مایوس کننده در کشورهایی که این افراد از اونجا میان. در وهله اول کشورهای چون سوریه، عراق، افغانستان و برخی دیگر از کشورها که تعداد کمتری از افراد از اونجا میان. ما می‌دونیم که یکی از دلایل خیلی مهم تخریب مدارس زیاد در این کشورها در جریان جنگ و درگیریه. میلیون‌ها کودک در سوریه و عراق و افغانستان به مدرسه نمی‌رن. ما خروج این افراد از کشورهاشون برای این کشورها به این معنی است که جمعیت خودشون را از دست میدن. در نتیجه این وضعیت برای ما مایه نگرانی جدی هستش و تنها راه حل گزینه سیاسی و پایان درگیری است.
آیا اطلاع دارید که این زنان و کودکانی که حال شمار اونها هم در حال افزایشه، کسانی هستند که مردان خانوادهشون هم اکنون به اروپا رسیدند یا خیر؟
What we do know is that at the beginning of the crisis unfolded late 2014.
آنچه که می‌دونیم اینه که در آغاز بحران مهاجرت، یعنی از اواخر سال 2014، بیشتر مردان بودن که به سمت اروپا میان و حالا این آمار در حال تغییر کردنه. ما می‌تونیم تصور کنیم که حتی در شرایطی که مثلا درگیری و جنگ نباشه، معمولاً مردان اول سفر می‌کنن تا شرایط زندگی و کار رو بسنجن و سپس خانواده این افراد راهی میشن. وقتی به وضعیت کودکان نگاه می‌کنیم، باید بگیم که این کشورهایی که این کودکان از آنها می‌گذرند و مهمتر از آنها کشورهایی که این کودکان را می‌پذیرند، باید بیشتر آماده پذیرش آنها باشند و شرایط را فراهم کنند، چرا که این وضعیت به معنی اینه که این بحران کودکان است، همچنین بحران برای کشورهایی که این تعداد از جمعیتش را از دست میده. تا امروز شاید ما داشتیم به وضعیت اروپا نگاه می‌کردیم، اما امروز باید به این هم نگاه کنیم که این کشورها چه سرمایه‌ای را از دست می‌دهند.
شما سخنگوی یونیسف هستید. چه خطرات این کودکان رو در این مسیر تهدید میکنه؟
وقتی کودکان در حال حرکت در چنین مسیری هستند، خصوصا برای اونهایی که بدون سرپرست سفر میکنند، وقتی تغییری در مرز، در آب و هوا یا نحوه عمل قاچاقچیان انسان رخ میدهد، برای کودکان تهدید محسوب میشه. اگر اونها در کشوری باشند که منابع و اطلاعات و امکانات کافی نباشه، خطر این وجود داره که آنها هم مثلا جا گذاشته شوند یا در مواقع مورد سوء استفاده برخی گروه ها قرار بگیرند، چه در عرصه قاچاق انسان یا مواد مخدر یا در زمینه بردگی جنسی. ما از دولت‌ها می‌خوایم که مکانیزم‌های قوی‌تری برای حمایت از کودکان به کار بگیرند و با دولت‌ها در حال همکاری برای شناسایی کاسی‌ها و کمک برای بهبود این وضعیت هستیم. ما قوانین و کنوانسیون‌های لازم رو داریم. موضوع تصویب قوانین تازه نیست، موضوع اجرای همان‌هایی که تاکنون وضع شده است. کشورهایی که این کودکان از آن آنها میآیند و از آنها عبور میکنند، باید موضوع کودکان را به عنوان مسئولیت خود قلمداد کنند. اطلاعات کافی درباره آنها داشته باشند تا این کودکان درگیر قاچاقچیان و امثال آن نشوند. باید یک واکنش متحد در این زمینه شاهد باشیم، نه آنچه که تا امروز دیدیم که هر کشوری شیوه خود را دارد و این کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
سارا کرو، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بخش مهمی از زباله‌های ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه. این هر سوزاندنی منجر به تولید برق نمیشه و خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی هست در ارتباط با محیط زیست.
واقعا بخش مناسبی دیگه ای نداریم در ایران که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که ثبات با مردم نداشته باشن، او خطرات بیماری ها رو نداشته باشن، تکثیر بی‌رویه روشون انجام نشه، قاچاق نشن و ریسک وارد شدنشون به طبیعت وجود نداشته باشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه گفت اصل 113 قانون اساسی ایران درباره اختیارات رئیس جمهوری ابهام دارد. صادق عاملی لاریجانی گفته است معنی ندارد اجرا در همه جا بر عهده رئیس جمهوری باشد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
طرح موضوع درباره اختیارات رئیس جمهوری ایران از سوی عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی. صادق عاملی لاریجانی میگوید اصل 113 قانون اساسی ایران درباره اختیارات رئیس جمهوری ابهام دارد و از نظر او رئیس جمهوری نمیتواند بر قوای دیگر نظارت کند. او در توضیح نظرش گفته است به ظاهر باید قبول کنیم که اصل 113 به تمام بندهای قانون اساسی برمیگردد، اما به گفته آقای عاملی لاریجانی توجه به استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است. در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً آمده است که رئیس جمهوری پس از رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان اینکه معنا ندارد اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهوری باشد گفته است نمی شود اجرای اصل استقلال قوه قضاییه بر عهده رئیس جمهور باشد و به گفته او باید این ابهام در این جمله برطرف شود. صادق عاملی لاریجانی با مسلم دانستن استقلال قوه قضاییه به اصل 57 قانون اساسی درباره وظایف رهبر اشاره کرده و گفته است این اصل نظارت را به رهبری داده، نه به رئیس جمهوری یا شخص دیگری. بر اساس قانون اساسی ایران تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است و این نهاد تاکنون درباره ابهام مورد نظر رئیس قوه قضاییه تفسیری ارائه نداده است. احمد بشیری، حقوقدان مقیم تهران، با این همه میگوید ابهامی در این اصل قانون اساسی ایران وجود ندارد.
آقای لاریجانی به نظر من سعیش بر این بوده است که قوه قضاییه رو جدا بکنه از اختیارات رئیس جمهور، یعنی نظر کلیش بر اصل تفکیک قوا بوده، اما به نظر من اصل تفکیک قوا مانع نظارتی که قانون اساسی به رئیس جمهوری داده که در تمامی موارد بعد از مقام اول کشور نظارت داشته باشه نمیشه. یعنی اگر قرار باشه ما بگیم رئیس جمهور فقط رئیس قوه اجرایی است با این کیفیت ایشون گفته و به قوای دیگر هیچ نظارتی نداشته باشه، این که اصلا جور در نمیاد. وقتی ما صحبت از نظارت میکنیم یعنی نظارت کلی، نه دخالت کلی. نظارت با دخالت فرق میکنه. نظارت یعنی اگر رئیس جمهور در یک جاهایی در بعضی قسمتهای حالا هر سه قوه یک نابسامانی هایی دید، اینها رو بتوانه تذکر بده به مسئولان اون قوا. به نظر من ابهامی در این اصل قانون اساسی به نظر نمیرسه.
اظهارات رئیس قوه قضاییه ایران درباره اختیارات رئیس جمهوری در شرایطی بیان شده است که حسن روحانی چندی پیش در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس گفته بود از تمام اختیاراتش در این باره استفاده خواهد کرد.
ما بسیار امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان به این مسئله رسیدگی بکنه و اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. من به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره ارتباط احتمالی میان این اظهارات و نظرات رئیس قوه قضاییه چنین میگوید:
من فکر میکنم که این اظهارات آقای لاجانی رو باید توی فضای کلی تری دید. ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه در طول این دورانی که تصدی این قوه رو بر عهده داشته، همواره چند تا شاخص مد نظرش بوده. یکی این که یک دیوار خیلی بلندی بکشه که مانع از هر گونه پرسشگری و نظارت بر قوه قضاییه بشود، یکی هم این که به شدت روی این استقلال قوه قضاییه در واقع تاکید بکنه که سایر قوا هیچ گونه در پرسشی نتونن بکنن، و همچنین اقتدار قضایی قوه قضاییه و خودش رو به رخ سایر قوا بکشه. به طور کلی ما میدونیم که یک چالش گسترده‌ای در ساختار سیاسی در مورد اختیارات رئیس جمهور در مورد قانون اساسی وجود داره، کما اینکه اخیراً هم آقای روحانی اشاره کرد که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی از اختیاراتش در مورد انتخابات استفاده میکنه. به نوعی میشه گفت این اظهارات یک نوع پاسخی هم هستش که نمیخوان آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگری در واقع فتح باب بکنه در مورد اختیاراتش، و این رو به عنوان یک تلنگری میزنن که اختیارات شما محدوده و هیچ حوزه خاصی نمیتونید ورود بکنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران پیش از این نیز در موارد دیگری به مجادله لفظی با یکدیگر پرداخته بودند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در دقایق پیش رو خواهید شنید باراک اوباما در نخستین حضورش در یک مسجد بر اصل آزادی ادیان در آمریکا تاکید کرد. دیدار وزیر امور خارجه آلمان با رئیس جمهوری ایران در تهران، انتقادات تند مخالفان دولت از خرید هواپیماهای ایرباس و پاسخ مقامات دولتی، خبرهای ورزشی و برنامه نماگر، همه اینها در همین دقایق پیش رو. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای نخستین بار در یک مسجد حاضر شد، مسجدی در بالتیمور در ایالت مریلند، و در سخنانی بر اصل آزادی ادیان در ایالات متحده آمریکا تاکید کرد. چکیده از سخنان آقای اوباما رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای نخستین بار در یک عبادتگاه مسلمانان در شهر بالتیمور مریلند حضور یافت و آمریکاییان را در برابر هموطنان مسلمان خود به بردباری فراخواند. حضور آقای اوباما در یک مسجد و ایراد سخنانی در تأکید بر آزادی ادیان در آمریکا که در قانون اساسی این کشور تصریح شده، در پی نگرانی از احساسات فزاینده ضد اسلامی صورت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود از آمریکاییان همچنین دعوت کرد تا با رفتارهای مغرضانه و کلیشه‌ای علیه مسلمانان که به گفته او در حال افزایش است مقابله کنند. در جریان مبارزات انتخاباتی، سخنان دونالد ترامپ مدعی کسب مقام ریاست جمهوری در مورد لزوم ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا و رسیدگی به وضع مساجد و سازمانهای اسلامی در آمریکا موجی از انتقادها را به دنبال داشت. رئیس جمهوری آمریکا در مسجد بالتیمور با مدرسین و مقامهای مذهبی بر دور یک میز نشست و از گفتگوی میان ادیان و ایجاد پلی برای درک معتقدان این آیین‌ها سخن گفت.
So the first thing I want to say is two words that Muslim Americans don't hear often enough, and that is thank you.
آقای اوباما در آغاز سخنان خود از سهمی که مسلمانان آمریکا در خدمات اجتماعی و حفظ خانواده یگانه آمریکایی داشتند قدردانی کرد.
Like all Americans, you're worried about the threat of terrorism.
رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نگرانی مسلمانان از تحولات ناگواری که در جهان اسلام روی می‌دهد ابراز همدردی کرد و گفت: شما هم مانند تمام آمریکاییان نگران گسترش تروریسم هستید، ولی فراتر از آن نگرانی کل جامعه مسلمان است که بیشتر اوقات به خاطر اعمال خشونتبار عده‌ای معدود مورد سرزنش قرار می‌گیرد. آقای اوباما گفت حمله به مسلمانان اساس جامعه آمریکا و تضمین قانون اساسی کشور برای آزادی ادیان و مذاهب را به مخاطره می‌افکند و ما به عنوان شهروند آمریکا موظف به مقابله با چنین رفتاری هستیم. او تأکید کرد که مخالفت با تروریسم نباید تقبیح تمام یک باور دینی را شامل بشود و چنین دیدگاهی در ایالات متحده جایی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که از هنگام فاجعه 11 سپتامبر و به ویژه پس از رویدادهای اخیر پاریس و سان برناردینو در کالیفرنیا ما شاهد بوده ایم که مردم اقدام وحشتناک تروریسم را با کل دین در هم می آمیزند. او به گفته های سیاست پیشگانی هم که گفتارهای مشابهی را پراکنده می کنند اشاره کرد و تأکید کرد که چنین کردار و رفتاری در جامعه آمریکایی جایی نخواهد داشت. آقای اوباما در دنباله سخنان خود با اشاره به تندیس آزادی ادیان در ایالت ویرجینیا نوشته ای از تامس جفرسون از بنیانگذاران ایالات متحده و از تهیه کنندگان قانون اساسی آمریکا را نقل کرد. مبنی بر تضمین آزادی کامل یهودیان، مسیحیان و محمدین که در آن تاریخ به مسلمانان آمریکا اطلاق می شد.
جفرسون و جان ادامز had their own copies of the Quran.
به گفته آقای اوباما، جفرسون و جان ادامز از نخستین رهبران آمریکا هر یک نسخه ای از قرآن را در کتابخانه خود داشتند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان طولانی خود در مسجد بالتیمور تصویر روشنی از واقعیت‌های تاریخی این کشور در محترم شمردن آزادی ادیان ترسیم کرد و از نقش مسلمانان از هنگام تأسیس ایالات متحده تا به امروز سخن گفت. آقای اوباما در پایان بار دیگر تأکید کرد تحریف بزرگی که در مورد آمریکاییان و مسلمان روی داده باید تصحیح شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. برلین میگوید موضوع این دیدار توسعه مناسبات دو کشور در دوره پسا برجام بوده است. پروانه وحید منش.
شکاف عمیق میان سنی ها و شیعیان و رقابت ایران و عربستان بر سر تسلط بر منطقه خلیج فارس آلمانی ها را نیز بران داشته است تا برای کنترل بحران در منطقه میانجی میان این دو قدرت منطقه‌ای شوند. این را فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان قبل از آغاز سفر خود به تهران و ریاض به روزنامه آلمانی ولت ام زونتاگ گفته بود. آقای شتاینمایر گفته بود حتی برای منافع ملی خود نیز آلمان باید تلاش کند تا بحران افسار گسیخته در منطقه خاورمیانه کنترل شود. با این حال روز سه‌شنبه 13 بهمن آقای شتاینمایر در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت با وجود علاقه‌ای که در ایران برای بهبود روابط با عربستان دیده می‌شود لازم نیست آلمان میانجی میان ایران و عربستان باشد. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا درباره دلایلی که برخی کشورها تلاش می‌کنند نقش میانجی را میان دیگر کشورها ایفا کنند به رادیو فردا می‌گوید
میانجیگری در روابط بین‌الملل یک قاعده مرسوم هست. به شکلی میانجیگری بیان قدرت هست، به خاطر اینکه در روابط بین‌الملل قدرت صرفاً به مفهوم نیروی نظامی یا زمینی یا دریایی نیست. قدرت میتونه ابعاد دیگری هم داشته باشه به مفهوم قدرت نرم، و در قدرت نرم دولت ملت ها از ابزارهای متفاوت مثل دیپلماسی، مثل ابزارهای رسانه‌ای، مثل ابزارهای تبلیغاتی استفاده میکنن برای بیان قدرت و همچنین برای اعمال نفوذ.
در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه در دیدار با فرانک والتر شتاینمایر از آلمان خواست در کنار ایران در مبارزه منطقه‌ای با تروریسم همکاری کند. وزیر خارجه آلمان نیز ضمن اشاره به مسئله تروریسم گفت برای حل این مسئله باید زمینه رشد و نمو تروریسم را خشک کنیم. این مقام مسئول تاکید کرد افرادگرایی در منطقه خاورمیانه یکی از زمینه‌های رشد تروریسم است. آقای شتاینمایر همچنین در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود از اینکه نتوانستیم راه حلی برای بحران‌ها و تنش‌های موجود در منطقه بیابیم نگرانیم. آقای شتاینمایر ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح میان دولت سوریه و مخالفان آن نتیجه بخش باشد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ساکن فنلاند، معتقد است آلمان میتواند به عنوان یک میانجی مثبت بین ایران و عربستان سعودی در منطقه عمل کند.
اساسا آلمان کشور قابل ملاحظه‌ای هستش. توجه کنید اینکه در مذاکرات هسته‌ای گفته میشد 5 به علاوه 1، اون 5 اشاره به 5 عضو دائم سازمان ملل شورای امنیت بود و 1 آلمانی است بود که الان دارن زمینه رو تدارک میبینن برای اینکه ای بسا شرایطی به وجود بیاورن و به اعضای ثابت شورای امنیت افزوده بشه و اگر قرار افزوده بشه در صف مقدم همین آلمان هستش. وقتی در مذاکرات هسته‌ای میاد چرا در بحث میانجیگری مثلا بین ایران و عربستان پا پیش نگذاره؟ به هر حال آلمان جایگاه بسیار بزرگی در نظام بین‌الملل داره، از نظر اقتصادی، از اتحادیه اروپا و از جوانب متعدد.
این دومین سفر فرانک شتاینمایر در 6 ماه اخیر به تهران است، مسئله‌ای که نشان می‌دهد سطح روابط تهران برلین رو به گسترش است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ضمن اشاره به فرصت‌های پسافرجام از ارتقای سطح روابط دو کشور از لحاظ تجاری و اقتصادی یاد کرد و گفت فرصت‌های همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، انرژی و خطوط ریلی و گردشگری فراهم است و آلمان در این حوزه‌ها می‌تواند مشارکت فعال‌تری داشته باشد. حسین علیزاده درباره اهمیت روابط میان ایران و آلمان از بعد اقتصادی و اهمیت آن برای دو کشور به رادیو فردا میگوید:
در بین کشورهای 5 به علاوه 1 اون مقداری که مثلا فرانسه فشار میگذاشت روی ایران یا ایالات متحده که به حال روابطش با تهران تعریف شده هستش، ما نمیشنیدیم که آلمان سنگ بیاندازه، مانع تراشی بکنه. این از یک طرف. از طرف دیگر این که به هر حال یک رابطه تجاری سنتی دیرینه بین ایران و آلمان برقرار بوده و سهم بزرگی از بازارهای ایران برای آلمانی ها بود. به همین دلیل هم بعد از برجام، بعد از نهایی شدن متن برجام، آلمانی ها بودن که در رأس یک هیئت بزرگ سریعا به تهران رفتن در فاصله 5 روز.
آقای شتاینمایر پس از دیدار با حسن روحانی تهران را به مقصد ریاض ترک خواهد کرد. او پیشتر در مصاحبه با روزنامه ویلت امزونتاک گفته بود مسائل را با طرف سعودی با صراحت تمام برای حل بحران موجود مطرح خواهد کرد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران و علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و تنی چند از دیگر مقامات دولتی به انتقادات اخیر رئیس سازمان بسیج مستضعفان از نتایج سفر حسن روحانی به فرانسه و ایتالیا پاسخ دادند. آقای جهانگیری بدون اینکه مستقیما به کسی اشاره کند گفت که برخی در داخل کشور فقط نق میزنند و چوب لای چرخ میگذارند. و همچنین علاءالدین بروجردی نیز گفته است که در مجموع اقداماتی که در این سفر انجام شده ما برنده بازی بودیم. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان پس از پایان سفر رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه اتفاقات این سفر که منظور قراردادهای منعقد شده و تفاهم نامه‌هایی که امضا شده رو خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی توصیف کرد که منظور خرید از هواپیماهای ایرباس بوده. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان را جویا شده است.
واکنش های تند و غیر منتظره اصولگرایان تند رو به قرار داده ایباس یه نشانه دیگه است از استراب و ترس جناح راست افراطی از نزدیکی ایران و جهان غرب که توی 2 سال گذشته به بهانه های مختلف، یک بار به بهانه مکدونالدز، یک بار به بهانه ویزای ایرانیان، یک بار به بهانه قراردادهای نفتی IPC اعلام شده. در واقع قرارداد ایباس از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنیم یک موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه انزواست. راز این اعتراضات تند این هست که جناح تند رو با فرو ریختن تحریم‌ها بخش بزرگی از منافع اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و پولشویی و رانت‌های اقتصادی سیاسی خودش رو از دست میده. برای همین هم هست که در 2 سال گذشته از هیچ اقدامی برای به شکست کشوندن برجام یا ناکام گذاشتن دولت فروگذار نکرده. هدف اصلی از این نوع اعتراضات پارتیزانی در نهایت به شکست کشوندن تلاش‌های دولت روحانی است برای نزدیکی به غرب، تلاش‌هایی که بالقوه میتونه باعث باز شدن فضای داخلی، پاسخگو شدن نسبی حکومت و نهایتاً تضعیف جدی اصولگرایان تندرو بشه.
آقای مهدوی آزاد، روزنامه ایران هم روز چهارشنبه مقاله‌ای داشته که خبرگزاری ایرنا اون رو بازنشر کرده. اون هم انتقادات برخی مخالفان دولت رو از نوسازی ناوگان هوایی تخریب‌گونه و تعجب‌آور خونده. معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هوایی هم به روزنامه ایران گفته که راهی به جز این پیش روی دولت نبوده که بتونه صنعت هوایی رو توسعه بده و همه اینها واکنش‌هایی است از جمله به گفته محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان که قراردادهای اقتصادی در سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه رو خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی خونده. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه هست؟
ببینید، اقتصاد مقاومتی قبل از اینکه یک شعار اقتصادی باشه، یک پروژه سیاسی است برای اجرای الگوی شبیه حکومت کره شمالی در ایران. جناح مدعی اقتصاد مقاومتی در 8 سال آقای احمدی نژاد، مخصوصا در دوره دوم آقای احمدی نژاد، ایران رو به بزرگترین وارد کننده پورشه تبدیل کرد. اسناد بعدی نشان داد که در فاصله بین سال 88 تا 92، اون هم در اوج تحریم ها، ایران ده ها میلیون دلار صرف واردات دستبیل از اندونزی کرده. حملاتی که برای دولت انجام میشه به بهانه اقتصاد مقاومتی در واقع واکنش طرفداران سپاه پاسداران هست به تلاش های دولت برای کاستن از سهم سپاه و بسیج در اقتصاد ایران.
روز سه‌شنبه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای ارائه توضیحاتی در مورد خرید هواپیماها در مجلس حاضر شده. آقای وزیر گفته که خرید هواپیماها بدون تضمین مالی یک اتفاق بی‌نظیر در تاریخ قراردادهای ایرانه که قبل و بعد از انقلاب سابقه نداشته. از دیدگاه شما تا چه حد نمایندگان مجلس به این مسئله وقوف دارن و ایرادات و اشکالاتی که اونها میگیرن چه پایه و اساسی میتونه داشته باشه؟
اون چه که الان بین ایران و فرانسه و ایتالیا امضا شده، بیش از اون که قراردادهای اجرایی با مفاد مشخص باشه، نوعی تفاهم‌نامه‌های کلی است. بنابراین ورود مجلس شورای اسلامی از منظر قوانین داخلی فعلا بلا موضوع هست. به نظر میرسه مطرح شدن موضوع در کمیسیون مجلس بیشتر تحت تأثیر فضای سیاسی این روزهای ایران و مسئله انتخابات باشه. معترضین اصلی به توافقنامه ایرباس جناح جبهه پایداری و نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد در مجلس هستند، با رهبری مسعود میرکاظمی وزیر سابق محمود احمدی نژاد. هدف اونها از مطرح کردن این بحث در مجلس بیشتر مانور تبلیغاتی علیه دولت هست و تضعیف دستاوردهای دولت که البته میتونه به عنوان یک نقطه مثبت در حوزه‌های انتخابی اونها احتمالاً مورد استفادهشون قرار بگیره.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
4 تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در واکنش به رأی AFC در مورد بازی کردن با تیم‌های عربستانی در کشوری ثالث به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا نامه اعتراضی می‌نویسند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تصمیم روز چهارشنبه بعد از جلسه نمایندگان 4 باشگاه سپاهان، ذوب‌آهن، تراکتورسازی و نفت تهران با مسئولان فدراسیون فوتبال گرفته شد. همچنین در گزارشی که عصر چهارشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، منصور قنبرزاده مدیر عامل تیم نفت تهران در این باره اظهار داشت:
به لحاظ ظرفیت هایی که در قوانین AFC و فیفا هست، این امکان رو به باشگاه میده که روی آرای AFC شکایت بکنه و به همین دلیل از طریق باشگاه این شکایت انجام میشه، ولی از طریق فدراسیون فوتبال کشورمون به AFC و فیفا ارائه خواهد.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه از غیرقانونی بودن فعالیت پیست‌های اسکی نزدیک شهر تهران خبر داد. بنابر این گزارش، حدود 10 روز پیش در حوادثی که در پیست اسکی دیزین رخ داد، 37 زن و مرد اسکی باز مصدوم شدند که برخی از آسیب دیدگان مشکوک به آسیب نخاعی و مغزی هستند. به نوشته مهر، از مجموع پیست های فعال در محدوده استان تهران فقط پیست توچال مجوز لازم برای فعالیت گرفته و سایر پیست های اسکی هنوز مجوز رسمی دریافت نکردند و احتمال وقوع حوادث مختلف در آنها بسیار بالاست. دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس تهران مجدداً از حضور در مسابقات رسمی همراه تیمش محروم شد. به نوشته میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، سوشا مکانی اجازه دارد در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت کند، اما با دستور بازپرس پرونده‌اش تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین ورزشی محروم شد. سوشا مکانی ماه گذشته به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در فضای مجازی بازداشت و یک هفته هم در زندان بود. و هفته 19 هم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر چهارشنبه دیروز با یک دیدار آغاز شد که طی آن مسابقه ملوان با نفت تهران در بندر انزلی برنده نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید. سایر دیدارهای هفته 19 هم روز یکشنبه آینده انجام خواهد شد. بازی ملوان نفت به این دلیل زودتر انجام شد که تیم نفت باید روز سه‌شنبه آینده در دیدار پلی آف لیگ قهرمانان آسیا با نماینده قطر مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نماگر که کاریست از آرش حسنیا. پیش از اون امیدوارم که شاد و سربلند باشید و روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهداره تک تک شما. نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به انتقادهایی خواهیم پرداخت که پیرامون قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده طی سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه شکل گرفتند. با من همراه باشید. آنها در تمام مراحل مذاکرات هسته‌ای مخالف و دلواپس روند مذاکرات بودند و اثر همان دلواپسی‌هاشان نسبت به آینده توافق احتمالی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شدند دلواپسان سیاسی ایران. اصولگرایانی تندرو با گرایش‌های سیاسی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد. دلواپس‌ها در دوره پسابرجام نیز بر همان عهد پیشین دلواپسند. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه و اتفاقات این سفر اگرچه برای بسیاری واجد افتخار یا دست کم اطمینان خاطر بود، از دلواپسی دلواپسان چیزی کم نکرد. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین اتفاقات اقتصادی سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا را خلاف اصول اقتصاد مقاومتی نامید و تریبون سنتی اصولگرایان تندرو یعنی روزنامه کیهان قراردادهای منعقده در جریان این سفر را به نفع طرفهای اروپایی توصیف کرد تا ایران. مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته با طرح این پرسش و تذکر دلواپسی‌های این روزهای دلواپسان را اینگونه به تصویر کشید.
اولویت اول مردم خرید 100 فروند هواپیماست از فرانسه. الان چند میلیارد دلار ما باید الان پول بدیم با این مشکلاتی که مردم دارن هواپیما بخریم، اونم هواپیماهایی که برای بیزینس و نمیدونم فرست کلاس و ایناست. آقای باهنر، کجا مجلس باید وارد این قضايا بشود که تصریح شده در قانون اساسی که قراردادها بعد از تصویب مجلس؟
نگرانی‌های کوچک‌زاده را رئیس وقت جلسه علنی مجلس یعنی محمد رضا باهنر پاسخ داد.
شما میدونید بالاخره ناوگان هواییمون یه تعداد متنابهی از هواپیماها زمینگیر هستند و در هر صورت باید این ناوگان نوسازی بشه. دولت ما که هواپیما نمیخره، دولت ما که هواپیما دار نیست و نباید هم باشه. دولت سازمان هواپیمای کشوری داره و به اصطلاح ناوگان رو مدیریت میکنه، اداره میکنه، اما ایرلاین‌ها هستن میرن هواپیما میخرن. حالا ممکنه که ایران ایر خریده باشه، ماهان خریده باشه، کاسپیان داشته و بقیه اعلان ها. اینها رو دولت موقع رفته صدها نفر نیروهای بخش خصوصی هم رفتن اونجا مذاکره کردن. من الان اصلا قصد دفاع ندارم، فقط عرضم اینه که اخطار شما وارد نیست.
اما آن پرسش و پاسخ پایان ماجرایی نبود که ماهاست در ایران آغاز شده است. انتقادها به قراردادها یا توافقات منعقد شده در جریان سفر اروپایی حسن روحانی چند وجهی و چندگانه است. بخشی از این انتقادها به قرارداد ایران خودرو و پژو فرانسه برمیگردد و بخش دیگری که اتفاقا سهم بیشتری دارد انتقادهایی است به انعقاد قرارداد خرید بیش از 100 فروند ایرباس از این شرکت فرانسوی. اما پیش از ورود به انتقادهای مساقی این سفر، انتقاد کلیتری در این روزها مطرح شده است، اما نه از جانب اصولگرایان یا دیگر سیاسیون، که این بار منتقد اقتصاددانی نهادگرا است که نسبتی با اصولگرایان سیاسی ندارد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه‌ای تلویزیونی انتقاد کلی خود از مجموعه تصمیم‌گیری‌های این روزها را اینگونه مطرح کرده است.
الان دولت محترم با عجله رفتن هواپیما خریدن، ما هیچ برنامه‌ای ندیدیم که توی اون اولویت سنجی علمی شده باشه و بر اساس اون ما دیده باشیم که مثلا خرید هواپیما نسبت به ایجاد شغل یا ارتقای بنیه تولیدی یا مهار بحران آب و از این قبیل اولویت داره. به اعتبار شرایط بسیار پیچیده و خطیری که اقتصاد ایران داره، ما باید تک تک دلارهای نفتی و غیر نفتیمون رو به عنوان ذخیره استراتژیک اعلام کنیم و بعد از بررسی‌های کافی و جدی راجب تخصیص هر یه دونه اونها تصمیم بگیریم.
اما از این انتقاد اقتصادی اقتصاددان نهادگرای ایرانی که بگذریم، انتقادها به خرید هواپیماهای ایرباس روشن‌تر است. منتقدان این خریدها اصولاً نوسازی ناوگان هوایی را اولویت نخست ایران نمی‌دانند. این منتقدان خرید میلیارد دلاری از ایرباس را ایجاد اشتغال برای صنایع فرانسوی تلقی می‌کنند تا ایران. همین انتقادها روز سه‌شنبه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را به مجلس کشاند تا توضیح دهد که چرا خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی ایران به گزینه نخست دولت در دوره پسابرجام بدل شد.
ایران مرکز تعادل منطقه است. برخی قدرت‌های بزرگ و برخی بی‌تدبیری‌های داخلی تلاش کردند که به صورت تصنعی این مرکز تعادل را از ایران ببرن بیرون، ولی ما ادعا داریم که از نو ایران باید بشه هاب هوایی منطقه، هم ریلی هم زمینی و هم دریاهای ایران بشن در واقع این شاهراه اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب.
آقای آخوندی با ارائه اعداد و ارقامی از خرید سالانه ایرانیان و ارزش استفاده آنها از خدمات هوایی خارجی تلاش کرد تا ثابت کند توجیه اقتصادی این خریدها چیست.
از سال 90 تا سال 93 برآورد سازمان هواپیمایی کشوری ما اینه که ما بیش از 12 میلیارد دلار ایرانیان از شرکت‌های هواپیمایی خارجی فقط بلیط خریدن. برآورد شرکت هما از عملکرد سالانه اینه که ایرانیان برای پرواز از ایران به جهان و از جهان به ایران چیز حدود 4 میلیارد دلار سالانه فقط از شرکت‌های خارجی بلیط می‌خرن، در حالی که سهم هواپیماهای جنوب خلیج فارس از پروازهای بر این منطقه 88 میلیون مسافر در سال هست، سهم ایرانیر فقط 4.6 میلیونه، یعنی 1/20 فقط جنوب خلیج فارس.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه شب مجبور شد در گفتگوی تلویزیونی به مخاطبانش توضیح دهد که قرار نیست ایران پول درآمدهای نفتی را هواپیما بخرد.
ما الان در خرید هواپیما قراردادی که یک شرکت ما، شرکت ایران ایر ما بسته، این قرارداد 16 ساله است. بعدم ما از پول نفت خرج نمی‌کنیم برای خرید هواپیما. پول نفت 1 دلار نمی‌دیم برای هواپیما. هواپیما وارد کشور ما میشه، هواپیما اینجا حمل مسافر میکنه و بخشی از درآمدش رو پرداخت میکنه به عنوان اجاره اون هواپیما و بعد ظرف 8 سال با پرداخت این اجاره ها که بابت قیمت هواپیما حساب میشه بعد مالک هواپیما ما میشیم. بنابراین بحث این نیست که ما پول نفت بدیم هواپیما بخریم. خب یک کار بزرگ است، هم اشتغال درست میکنه و هم با این هواپیما ما مسافر رو داریم میاریم، توریست داریم میاریم تو این کشور.
دستبندی دیگر انتقادهای اقتصادی مطرح شده این روزها که عمدتاً متوجه قرارداد دو خودروساز ایران خودرو و پژو سیتروئن بود، مصادیق مختلف و متفاوتی دارد. رفتار پژو در دوره تحریم و گذاشتن شریک ایرانی و رفتن از ایران، قدیمی بودن محصولات توافق شده برای تولید در ایران و نبود ضمانت برای تکرار رفتار پژو در برابر فشارهای سیاسی در آینده از مهمترین محورهای این انتقادهاست. محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران که ریاست هیئت فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در این سفرها را عهده‌دار بوده، روایت خود از سفر به ایتالیا و فرانسه را در جمعی از خبرنگاران توضیح داده است. او در تلویزیون ایران و در میان خبرنگاران به این پامات این گونه پاسخ داد.
قراردادی که با پژو تنظیم شده، قرارداد سرمایه‌گذاری، حضور سرمایه فرانسوی در ایران، تولید برای صادرات با شرط صادرات 30% و حضور دراز مدت و پایدار هست.
به گفته جلالپور، اتاق بازرگانی بین المللی قاضی دعوای میان طرفین قرارداد هاست.
در همه اینا ICC به عنوان شورای داوری دیده شده و نهایتا اگر اتفاقی بیفته بایستی اتاق بین المللی حکمیت داشته باشه.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین گفته است که 1/3 ارزش قراردادها و تفاهم نامه های امضا شده در این دو سفر با بخش خصوصی ایران منعقد شدند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت نیز با اشاره به برنامه 10 ساله صنعت خودروی ایران که تولید 3 میلیون دستگاه در سال در آن هدف گذاری شده، تأکید دارد که پژو سیتروئن اولین و آخرین خودروساز خارجی شریک صنعت خودروی ایران نخواهد بود. اما در میان تردیدها، امیدها و انتقادهای اقتصادی سیاسی دوره پسابرجام، شاید نکته اصلی و اسم رمز روزها و ماهای آتی اقتصاد ایران باشد که در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود یک بار دیگر بر آن تأکید کرد.
دولت معتقد نیست بازیگر اصلی در صحنه سیاسی و اقتصادی است. دولت یک یاریگر اصلی است. بازیگر اصلی مردم هستند. کار باید دست مردم باشه.
به پایان نمایر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.